ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. بیش از 310 نفر در جریان مراسم عید قربان در عربستان سعودی کشته شدند. ایران دعوت آمریکا از تهران برای ایفای نقشی سازنده در سوریه را فرافکنی خواند. و آلمان خواستار مشارکت بشار اسد در مذاکرات صلح در سوریه شد. سلام، بابک غفوری آذر هستم. به شما در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا در روز پنجشنبه دوم مهر ماه سال 1394 خوش آمد میگم. در جریان انجام مراسم عید قربان در روز پنجشنبه دست کم 310 تن از زائران حاضر در عربستان سعودی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از تلویزیون الاخباریه عربستان سعودی، در جریان این حادثه که در سرزمین منا محلی در 5 کیلومتری شهر مکه روی داده، بیش از 450 تن نیز زخمی شدند. علت این حادثه ازدحام و فشار جمعیت اعلام شده است. در حال حاضر بیش از 2 میلیون زائر مسلمان از کشورهای مختلف به قصد انجام فرایض دینی در مکه گرد هم آمدند. در جریان مراسم حج امسال پیش از این نیز 20 شهریور ماه به دلیل سقوط یک دستگاه جرثقیل در محوطه مسجدالحرام بیش از 100 تن از زائران کشته و صدها تن زخمی شده بودند. 11 تن از کشته شدگان آن حادثه ایرانی بودند. پیرامون این خبر ارتباط مستقیمی داریم با ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که همکنون در بیروت لبنان حضور داره. ایلیا، اگر صدای منو میشنوی میتونی بگی که علت حادثه‌ای که امروز روی داده چه بوده با این میزان کشته؟
بله بابک، این حادثه یکم دور از انتظار بوده برای مقامات عربستانی، چرا که از بعد از اینکه محل رمی جمرات که بهش میگن پل جمرات توسعه پیدا کرده و راههای جدید برای رسیدن حجاج به این منطقه که یکی از مناسک مهم حج درش انجام میشه باز شده، از جمله متروی مشاعر، راههای اتوبوس به علاوه راههای پیاده که قبلا میرفتن، این حادثه کمتر اتفاق میفته. در 4 سال گذشته در این منطقه هیچ حادثه ای نبوده و حوادثی که قبلا اتفاق می افتاده در خود محل رمی جمرات بود، اما این حادثه دقیقا در جاده 204 اتفاق افتاده. جاده 204 جاده هست که حجاج رو از محل چادرهایی که برپا شده در منطقه مزدلفه می رسونه به محل رمی جمرات در منا یا همون پل جمرات. اتفاقی که افتاده اینطور که منابع خبری و کسانی که حاضر هستند در مکه میگن، بعضی از حجاج داشتن میرفتن برای رمی جمرات و بعضی داشتن برمیگشتن به چادرهای خودشون. اینجا همدیگر رو هل دادن به خاطر اینکه این راه باریک بود و شمار کسانی که به هم رسیده بودن بسیار زیاد بود، برای همین این حادثه اتفاق افتاد. و تا جایی که تا الان بر پایه اعلام اورژانس عربستان سعودی 310 نفر دست کم کشته شدن و 450 نفر دیگه زخمی شدن.
درباره زائران ایرانی چطور؟ خبرگزاری‌های ایران در دقایق اخیر آمار مختلفی رو به نقل از بعضی مقام‌ها اعلام می‌کنن. از 12 نفر اعلام شده، خبرگزاری فارس حتی 30 نفر رو هم اعلام می‌کنه. تو آخرین آمارت از این زائران ایرانی چه هست؟
بابک، در مورد زائران ایرانی هنوز عربستان سعودی اعلامی نکرده، هنوز تفکیکی انجام نداده که شمار قربانیان از چه تابعیت‌هایی هستند و فقط خود کشورها و نمایندگی‌هاشون در مکه دارن آمار می‌گیرن. برای همین باید در این باره استناد کرد به اون چه فعلا در حال حاضر باید استناد کرد که اون چه به خبرگزاری کشورها اعلام می‌کنن. تنها چیزی که خبرگزاری عربستان اعلام کرده که اکثر قربانیان حادثه از آفریقا هستند.
نحوه رسیدگی به زخمی‌های حادثه چگونه هسته؟ چون تعداد زخمی‌ها هم آمارشون بسیار بالاست.
درست، راههای باز شده برای رسیدن آمبولانس ها به محل حادثه. غیر از اینکه اورژانس عربستان سعودی داره کار میکنه، از مردم ساکنان محلی هم کمک خواسته برای اینکه به کمک بیان. شاهزاده خالد الفیصل امیر مکه هم گفته میشه که در خود منطقه حضور پیدا کرده. 4 بیمارستان در مکه به طور کامل تخلیه شده برای استقبال از زخمی ها. بسیار از زخمی ها که البته اینطور که میگن به طور سرپایی مداوا شدن، اما هنوز هستن کسانی که در بیمارستان ها بستری هستند و اکثر قربانیان هم بابک اینطور که خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گفته از افراد مسن هستند.
ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت لبنان، به پیرامون خبر کشته شدن بیش از 310 نفر در جریان مراسم امروز عید قربان در عربستان سعودی. پیرامون این خبر در بخش‌های بعدی خبر هم صحبت خواهیم کرد و تحولات اون رو ساعت به ساعت دنبال خواهیم کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا که از ایران و روسیه برای ایفای نقشی سازنده در سوریه دعوت کرده است، این سخنان را فرافکنی توصیف کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با خلاف واقع خواندن صحبت‌های آقای کری گفت که ایران از ابتدا به مذاکره میان بشار اسد و مخالفانش به عنوان تنها راه پایان جنگ داخلی معتقد بوده است. به گفته خانم افخم، سیاست‌های آمریکا در جهت اصرار بر تعیین پیش‌شرط در حل بحران سوریه اشتباه بوده است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترکی با همتای هندیش گفته بود ایالات متحده آماده است بلافاصله مذاکراتی را برای یافتن دستیابی به مصالحه و راه‌های کنارگیری بشار اسد آغاز کند. صدر اعظم آلمان میگوید بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید در هر گونه مذاکرات احتمالی برای ایجاد صلح در آن کشور شرکت داده شود. آنگلا مرکل تأکید کرد ایران و عربستان که آنها را شرکای منطقه‌ای نامید باید در روند ایجاد صلح حضور داشته باشند. خانم مرکل که در کنفرانسی مطبوعاتی در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا سخن میگفت، تأکید کرد که باید با بازیگران بسیاری گفتگو شود، از جمله بشار اسد. ایران پیش از این در مذاکرات صلح سوریه در ژنو که نهایتاً به سرانجامی نرسید حضور نداشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
چند روز پس از تکذیب مذاکره با روسیه برای خرید سوپرجت 100 توسط وزیر راه ایران، رئیس مرکز ملی فضایی از انعقاد قراردادهایی در این زمینه در روسیه خبر داده است. جزئیات این خبر را از هانا کاویانی بشنویم.
آنطور که منوچهر منطقی، رئیس مرکز ملی فضایی میگوید، در حاشیه نمایشگاه صنایع هوایی روسیه که در ماه گذشته برگزار شد، 21 میلیارد دلار قرارداد منعقد شد که بخشی از این قراردادها برای خرید هواپیماهای سوپرجت بوده است. صحبت‌های این مقام در حالی مطرح شده که در روزهای گذشته وزیر راه و شهرسازی به عنوان متولی ارشد حمل و نقل هوایی در کشور اعلام کرده بود که برای تجهیز ناوگان هوایی مذاکره‌ای با شرکت روسی سوخو تولید کننده سوپرجت 100 صورت نگرفته و عمده مذاکرات با شرکت‌های غربی ایرباس و بوئینگ بوده است. پیشتر خبرگزاری روسی ریانووسی در زمان برگزاری نمایشگاه صنایع هوایی به نقل از منابع خود نوشته بود که قرارداد خرید هواپیمای سوپرجت 100 بین روسیه و ایران امضا خواهد شد، اما همزمان گمانه‌زنی‌های هم حاکی از آن بود که قرارداد خرید این هواپیما احتمالاً در کمیسیون بین دولتی ایران و روسیه که در ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده امضا می‌شود. ریانووسی به نقل از معاون علمی حسن روحانی در آن زمان نوشته بود که سوخو سوپرجت 100 از مدرن‌ترین هواپیماهای جهان است و شرکت‌های هواپیمایی ایران به آن توجه ویژه دارند. سوپرجت 100 نخستین جت مسافربری است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در روسیه تولید شد، اما پس از اینکه 3 سال پیش در جریان یک پرواز نمایشی دچار سانحه شد و 45 سرنشینش که اغلبشان نمایندگان متقاضیان خرید این هواپیما بودند جان خود را از دست دادند، صادرات این هواپیما با مشکل روبرو شد و امروز مهمترین خریداران در دنیا مکزیک است. نوسازی ناوگان هوایی ایران که تحریم‌های بین‌المللی سال‌ها دامنگیر آن شده بود، یکی از وعده‌های دولت ایران است که طی ماه‌های گذشته و با توافق بر سر لغو تحریم‌های مرتبط با این صنعت بر آن تأکید شده است. هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا. یک خانه یک زمین.
در حوزه دریاچه ارومیه مسئولیت شهرنشینان اونها یادآوری نمیشه، چون منطقه داره میخشکه، دریاچه هم داره میخشکه، درگیر بشن در صرفه‌جویی آب.
سرمایه گذاری در بخش مترو یعنی سرعت بالاتر جابجایی مترو، سرعت مترو از همه وسایل نقلیه دیگه بالاتر، حتی از وسایل نقلیه شخصی هم سرعت مترو بالاتر.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از رسیدن گزارش‌های به این کمیسیون درباره تخلف 10 سفارتخانه ایران در کشورهای خارجی خبر داده است. محمد علی پورمختار نام این سفارتخانه‌ها را اعلام نکرده، اما گفته است کارکنان این سفارتخانه‌ها با سوء استفاده از موقعیتشان به تشکیل شرکت و فعالیت‌های اقتصادی و مسئله صادرات و واردات می‌پرداختند. درباره این خبر با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که خود سابقه حضور در سفارت ایران در فنلاند رو داره در حال گفتگو هستیم. آقای علیزاده، به نظرتون چرا مجلس به این موضوع حالا ورود کرده است؟
ببینید چند تا نکته در اینجا وجود داره، من سریع اشاره کنم. یک اینکه خب این وظیفه ذاتی مجلس هست که به دستگاه‌های دولتی نظارت بکنه، و دوم اینکه اگر در این مجموعه فسادهایی که در کل حاکمیت وجود داره بگیم وزارت خارجه هم دچار این مشکل هسته، چیز بعیدی نیست. اما پرسش شما که چرا مجلس الان ورود کرده، چند تا ملاحظه رو میگم. این رو ملاحظه اول این که من به یاد دارم تقریبا 3 سال پیش از این بودش که در زمان دولت آقای احمد نژاد مجلسیان همین موضوع رو که اختلاسایی در سفارتخانه‌ها مطرح هستش رو مطرح کرده بودن، اما به هیچ جا نرسید و من گمان دارم این مورد هم به هیچ جا نخواهد رسید. اما در اون زمان چرا این موضوع رو مطرح کرده بودن و الان چرا دارن مطرح میکنن؟ اون در زمانی بودش که اختلافات دولت آقای احمدی نژاد با پارلمان مجلس بالا گرفته بودش در اون سالهای آخر و میخواستن به اصطلاح گزکی که در دستشون بود و واقعیت هم داشت، سفارتخانه‌هایی بودن که اختلافات یا لفتولیسی کرده بودن رو به رخ آقای احمد نژاد بگن که شما هم دستتون ناپاک هست بشه. اما الان چطور؟ من بیشتر این موضوع رو در خب طبیعی است که اختلاف مجلس و دولت آقای روحانی هم به قوت خودش باقی است، اما بیشتر این طرح این بحث بود از توسط کمیسیون اصل 90 در این بستر میبینم که الان مجلس در ماهای آخری خودش هستش و تا مدتی دیگه بسیاری از این نمایندگان مجلس از کار بیکار میشن و به کنار میرن. اینها به دنبال این هستن که یک پست سفارتی برای خودشون بتراشن و چه ابزاری بهتر از این که فشاری روی دولت بیارن که شما اونجا اختلافاتی دارید و حالا ما هم یه سفری میریم و برمیگردیم و چشمون چشم‌پوشی میکنیم و به حال ما به ازایی به عنوان پستی جایی چیزی رو بتونن بگیرن. اتفاقا در صحبت‌های آقای پورمختار این نکته هم به استراحت گفته شده، همین آنچه که من زعم من هست گمان من هستش رو به استراحت میبینیم. ایشون گفته که ما تا پایان مجلس نهم یعنی در حدود 9 ماه دیگر نظارت بر سفارتخانه‌ها رو پایان میدهیم. این واقعا امر گزافی هستش که بخوان نظارت رو در 6-9 ماه پایان بدهند. ایشون خودشون گفته که ما سفرهایی رو میدیم در واقع از قبل این طرح این مسئله این مجلسیان برای خودشون سفرهایی رو هم تدارک میبینن، میدونید که در این سفرها حق ماموریت ارضی دریافت میکنن، میرن سرکشی میکنن و برمیگردن و بعدش هم در اون زد و بندهای خودشون طبیعتا دنبال یک پست و مقام.
آقای علیزاده، با توجه به اینکه ما وقتمون هم کم هستش، من یک سوال رو از شما میپرسم خیلی کوتاه اگه بتونید پاسخ بدین. شما خودتون سابقه حضور در سفارتخانه های ایران رو داشتین، واقعا امکان این تخلفاتی که ذکر شده وجود داشته؟ خیلی کوتاه اگه بتونید پاسخ بدید.
بله قطعا وجود داره، خصوصا توجه داشته باشید که اگر در یک سفارتخانه اتفاق بیفته رقم هم ارزی خواهد بود، یعنی بر اساس یورو خواهد بودش. و من به هیچ وجه انکار نمی کنم، همونطور که در آغاز صحبتم گفتم بله امکان این میگونه تخلفات حتما وجود داره
و مکانیزمی در وزارت خارجه هست برای مقابله با اینها. خیلی کوتاه اگه در 10 ثانیه پاسخ بدین.
قاعدتا ما دستگاه نظارتی داریم در وزارت خارجه، منتها خب میدونید که وقتی دستگاه نظارتی در سطح کشور فلج هستش، در درون وزارت خارجه هم
ممنون
فلج هستش.
آقای علیزاده گفتگو می‌کنه با آقای حسین علیزاده،